بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 38، سطر اول. و القمر من جملت هذه الاجرام له لون غیر الضوء یتبین له اذا انقطع عنه النور. بحثمون در احوال کواکب بود. احوالی رو برای کواکب ذکر کردیم که مشترک بودند بین کواکب. الان از بین کواکب قمر رو انتخاب میکنیم. بعض احکام رو که مربوط به او هستن میاریم. این احکامی که ذکر میکنیم ممکنه مشترک باشه بین قمر و بعضی کواکب دیگر. ولی ابن سینا نظرش اینه که این احکام مختص قمرند و در سایر کواکب نیستند. حالا ما به اختصاصش و اشتراکش کار نداریم، فعلا میخوام احکام رو ذکر کنیم، بعد در باره اختصاص و اشتراک بحث میکنیم. دو حکم رو در اینجا میاره ابن سینا. یکی این که فلک قمر دارای لونه، دوم این که نورش ذاتی خودش نیست، گرفته شده از خورشیده. این دو حکم رو در اینجا بیان میکنه، یا این دو حالت رو برای کوکب ذکر میکنه. حالت اول رو با مشاهده اثبات میکنه، حالت دوم رو ابتدا با حدس اثبات میکنه، بعدن میفرماید اگر تأمل بیشتر بکنی این حدست محقق میشه. پس حدس توأم با تأمل حالت دوم رو که کسبی بودن نور ماه اثبات میکنه، و مشاهده حالت اول رو که رنگین بودن ماه بیان میکنه. ایشون میفرماید که وقتی نور خورشید قطع میشه از ماه، شما رنگ ماه رو میبینید، یعنی میبینید یک کره رنگیه. که این نور خورشید از ماه قطع میشه، در دو حالت نور خورشید از ماه قطع میشه، که حالت کسوفه یا به تعبیر بهتر خسوفه، اون وقتی که ماه تو سایه زمین وارد میشه و نورش تاریک میشه، اون وقت شما این ماه رو میبینید که سرخ مایل به سیاهیه، این رنگشه. یک بارم این چنینه که ماه توی سایه زمین وارد نمیشه و خسوف اتفاق نمیفته، بلکه قسمتی از ماه که مقابل خورشید روشن میشه، قسمتی دیگه که مقابل خورشید نیست رنگش نشون داده میشه. اون قسمتی هم که مورد خورشید مقابل خورشید نیست، نور ازش قطع شده. حالا ممکنه اون طرف رو به خورشید قرار بگیره نور پیدا کنه، ولی حالا که این طرف رو به خورشید قرار گرفته، اون طرف نورش قطع شده. و با انقطاع نور باز ملاحظه میکنید که سرخ مایل به سیاه دیده میشه. این دو حالت، یه حالت خسوف بود، یه حالت هم این که قسمتیش از نور خورشید بهره می برد، قسمت دیگه نور نداشت، نور ازش منقطع بود. در این دو حالت که نور بر ماه یا بر قسمتی از ماه نمی تابد، شما رنگ ماه رو می بینید. و از اینجا به دست میاد که ماه دارای رنگه. این حکم اول به حالت هم. آیا این حکم برای سایر کواکب هست یا نه؟ حکم رنگین بودن برای سایر کواکب هست یا نه؟ بله؟ نه، رنگ آن روشن بودن نیست. اون روشن بودن نوره. رنگ یعنی شما ماهو میبینید رنگ داره دیگه. وقتی شب نگاه میکنید اون قسمتش که تاریکه میبینید یه رنگی داره، مثل هوا نیست، هوا هیچ رنگی نداره، ولی اون یه رنگی داره، رنگ تقریبا مایل به سیاه، غیر شفافه. بله، بالاخره رنگش دیده میشه. حالا شاید تا حالا دقت نکردید، حالا یه شبی ملاحظش بکنید، در حال کسوف چه شکی نیست رنگ داره، یه رنگ سرخ داره، سرخ شدید. در حینی هم که کسوف نیست، همین الان نگاش بکنید، یک قسمتش روشنه، یک قسمت دیگهش تاریکه. اون قسمت تاریکش الان کاملا ملون دیده میشه. وقتی بدر باشه اون قسمت تاریک پشته، ما نمیبینیم. وقتی در حال ترویع باشه میبینید که قسمتش روشنه، قسمت دیگهش تاریکه، اون قسمت تاریک رنگی دیده میشه. این حکم اول بود، حالت اول بود که توضیح داده شد. خب خواستیم ببینیم آیا در سایر کواکب هم این رنگین بودن هست یا نیست، این حالت حاصل یا حاصل نیست. اگر نور سایر کواکب از خورشید گرفته بشه، سایر کواکب هم باید رنگی باشن، اگر شما رنگیشون رو نبینیم نمیتونن شفاف باشن، چون اگه شفاف باشن نور رو پس نمیدن، منعکس نمی کنند. در حالی که ما میبینیم نور رو منعکس کردن. اگر نور ذاتیشون نباشه ها، نور از خورشید بگیرن، باید رنگی باشن، چون نور از خورشید میگیرن بعد منعکسش میکنن. اگر رنگی باشن منعکس میکنن، شفاف باشن مثل هوا نور رو منعکس نمی کنند. و چون داره نور منعکس میشه مال خودشون نیست، پس ما کشف میکنیم که رنگی هست. ولی اگر نور مال خودشون باشه، از خورشید نگیرن، این نور مستلزم این نیست که رنگی باشه، ممکنه شفاف باشه ولی بتابه، ممکنه هم از رنگی باشه باز بتابه. پس از وقتی که نورشون ذاتی باشه نمیتونیم کشف کنیم که حتما رنگی هست، ولی اگر نورشون کسی باشه حتما باید رنگی باشه. بنابراین آیا این که سایر کواکب با ماه در این مسئله رنگی بودن مشترکن، یا این مسئله مربوطه به ماهه، این از اینجا روشن میشه که ببینیم نورشون کسبیه یا نورشون ذاتیه. اگه نورشون ذاتی بود نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیتونیم اشتراک یا اختصاص رو تعیین کنیم. اما اگه نورشون کسبی باشه حتما اشتراک هست، یعنی همونطور که ماه دارای رنگه این هم دارای رنگ هست. این حکم این حالت تموم شد و معلوم شد که اشتراکش یا اختصاصش خیلی واضح نیست، که آیا این رنگین بودن اختصاص به ماه دارد یا مشترک بین ماه و سایر کواکب، این خیلی روشن نیست. ولی در مورد ماه یقینی است، بالاخره دارای رنگه، به خصوص که میبینیم سلام علیکم، به خصوص که میبینیم که ماه نورش ذاتی نیست. چون نورش ذاتی نیست پس منعکس میکنه، اگر منعکس میکنه پس حتما رنگیه. این حکم اول به حالت اول بود که برای ماه بیان کردیم. حالا در این که آیا مختص است یا مشترک است نتونستیم نظر بدیم، ولی این که ماه دارای سلام علیکم دارای رنگ است، این دیگه مسئله ایست روشن مشهود، نمیشه این کارش کرد. این حکم اول من تطبیقش بکنم، حکم دوم رو بعدا عرض خواهم کرد انشاءالله. صفحه 38 سطر اول. والقمر من جملت هذه الاجرام، هذه الاجرام یعنی کواکب. با اینکه ما افلاک رو و کواکب رو هر دو رو جرم مینامیم، سعی داریم که بهشون جسم نگیم. ولی در اینجا توجه کردیم تو این فصل افلاک رو اجسام گفتیم، کواکب رو اجرام گفتیم. حالا که میگیم من جملت حاضر اجرام، یعنی از بین این کواکب، قمر از بین این کواکب، چون قمر جز کواکبه، قمر از بین این کواکب لهولونون غیر از او، غیر از اون نوری که دارد، غیر از اون درخششی که دارد، دارای رنگی هم هست. چون میدونید که خود نور هم رنگه، سلام علیکم، خود نور هم رنگیه، منتها رنگش حالا یا سفید یا هرچی هست، خود نور هم یه رنگی داره. حالا ایشون میگه غیر از ذو که خودش رنگ هست، برای قمر لون دیگری وجود دارد که یتوین له، نسخه ها هیچ کدومشون لهو ندارند، همشون اینطورن، یتوین ازن قطع انهون نور. اما اگه لهو هم باشه میشه معنیش کرد، یتوین این رنگ برای قمر وقتی که از این قمر نور قطع شود، اون وقتی که نور از قمر قطع میشه این رنگ مشهود میشه. و دیگه نمیشه این کارش کرد چون داریم میبینیمش. پس شکی نیست که قمر دارای رنگ هست. گذشته از این که ما داریم میبینیم رنگ رو در قمر و لذا حکم میکنیم به ملون بودنش، گذشته از این میدونیم که نورش کسبیه، ذاتی نیست. حالا از کجا میدونیم؟ در حالت دومی که بحث میکنیم روشن میشه. میدونیم که نورش کسبیه. نور کسبی اگر به شفاف بخوره از شفاف رد میشه و منعکس نمیشه، اما در قمر منعکس میشه. پس معلوم میشه قمر شفاف نیست بلکه ملونه. از اینجا هم ملون بودن قمر رو میفهمیم که یه نوع استدلاله، ولی از این که شهود هم میکنیم ملون بودنش رو میابیم. پس هم از طریق شهود میتونیم بگیم ماه ملونه، هم از طریق استدلال و اینکه نورش کسبی است و نور کسبی اگر بخواد منعکس بشه باید منعکس کننده ملون باشه. از این طریق هم میفهمیم که ماه ملونه. ولی ابن سینا به اون دومی الان تصریح نمی کنه، به اولی تصریح کرده که یتوین نور ازن، یتوین لون ازن قطع انه نور. وقتی که نور قطع میشه لون روشنه، لون معلومه، دیده میشه. این مشهود بودن رو عنوان دلیل تصریح میکنه. اون دلیل دوم رو در ضمن حکم بعدی اشاره میکنه، اون دیگه تصریح نمیشه بشه. ولی از اون حکم بعدی هم که نور ماه کسبی نیست، اشتباه گفتم، ذاتی نیست بلکه کسبی هست، از اون حکم هم استفاده می شود که ماه لون دارد. این بحث در حالت اول بود از دو حالتی که برای قمر ذکر کردیم و توضیح دادیم که این حالت مشترک هست یا مشترک نیست، که معلوم شد نمیتونیم حکم جزمی کنیم که مشترک هست یا مختص هست. شاید بقیه کواکب هم لون داشته باشند. اما مطلب دوم اینه که نور ماه ذاتی نیست بلکه کسبی است. این مطلب هم باید توضیح بدیم، بعد باز وارد این بحث بشیم که این حالت دوم برای قمر اختصاص به قمر دارد یا میتونه مشترک باشه بین قمر و سایر کواکب. اما توضیح خود این بحث که نور قمر کسبی است نه ذاتی، اینو با دو دلیل اثبات میکنه. یک دلیل عبارت است از حالات مختلف قمر که گاهی هلال میشه، گاهی هلالش دیده میشه، یا عبارت بهتر، عبارت خوب نگفتم، به صورت هلال دیده میشه، گاهی ربعش مشهوده، گاهی تمامش دیده میشه، میشه بعد. گاهی هم در اواخر ما هیچیش دیده نمیشه. این حالات مختلف نشون میده که ماه نور ذاتی نیست. اگه نور ذاتی بود همیشه تمامش میدرخشید. هیچ وقت اینطور نبود که ربعش روشن باشه یا به صورت هلال دیده بشه، و هیچ وقت هم اینطور نبود که در آخر ماه هیچیش دیده نشه. اگر جسمی منیری بود مثل خورشید، خب همیشه دیده میشد، مگه وقتی که غروب میشد؟ در حین طلوعش حتما همش دیده میشد، نه بعضیاش. این که میبینیم اشکال مختلف داره، گاهی هلاله، گاهی در حال تربیعه، گاهی در حال بدره که همش دیده میشه، گاهی در حال محاقه که هیچیش دیده نمیشه. اینا نشون میده که نور ذاتی نیست، نورش کسبیه. دومین دلیل ایشون اینه که ماه منخسف میشه وقتی میره تو سایه زمین، تیره میشه، در حالی که اگه نورش ذاتی بود وقتی میرفت تو سایه زمین، سایه زمین رو باید روشن میکرد، نه خودش تیره میشد، تازه اونم باید روشن میکرد. مثلا شما چراغی رو دارید میبرید توی اتاق تاریکی، اتاق تاریک روشن میشه با این چراغ، این دونه نیست که چراغتون خاموش بشه. چرا؟ چون نور چراغ مال خودشه. اما اگر یه آینه ای رو که نورش از جای دیگه داره نور میتابه تو این آینه، منعکس میشه، این آینه رو بردین تو اتاق، میبینید آینه خاموش شد، چون اون نوری که در مقابل بهش میتابه دیگه نمیتابه، میفهمید که آینه خودش نور نداره، نورش کسبی. وقتی جسمی رو که نور داشت بردین تو تاریکی و دیدید که تاریکی رو روشن نکرد بلکه خودش خاموش شد، کشف میکنید که نورش نور ذاتی نیست، نورش نور کسبه. پس به این دو دلیل، یکی به اختلاف اشکالی که ماه دیده میشه، اختلاف اشکال نه یعنی گاهی کره است گاهی کره نیست، نه همیشه کره است، به صورت مختلف از نظر نور دیده میشه، نه از نظر جسم، جسمش همیشه کره است، ولی روشنیش مختلف دیده میشه، گاهی به صورت هلال، گاهی به صورت ربع دایره، گاهی به صورت نصف کامل دایره، گاهی همیشه. این اختلاف اشکال به لحاظ نور دلیل می شود که نورش کسبی است. دوم این که وقتی تو سایه زمین وارد میشه خاموش میشه. این دوتا نشون میدن که نور ماه ذاتی نیستن، نور ماه ذاتی نیست بلکه نور ماه کسبی است. ایشون می فرماید که این مطلب با حدس به دست میاد، یعنی اینکه نور ماه کسبی هست ذاتی نیست، اینو با حدس به دست میاریم نه با فکر. فکر احتیاج دارد به یه حرکتی که گاهی این حرکت طولانیه، چون ما در فکر باید اول حد وسط پیدا کنیم، بعد از اینکه حد وسط پیدا کردیم به مطلوب برسیم. دو تا حرکت داریم، یکی حرکت از مطلوب به سمت حد وسط تا حد وسط رو پیدا کنیم، دوم بعد از اینکه حد وسط رو پیدا کردیم و قیاس رو تشکیل دادیم حرکت میکنیم از قیاس به نتیجه که همون مطلوبه. قبل از اینکه قیاس تشکیل بدیم مطلوبه، بعد از اینکه از قیاس استفاده شدیم نتیجه است. اون وقتی که ما مطلوب رو ملاحظه میکنیم حرکت میکنیم برای کسب حد وسط، و بعد از اینکه حد وسط درست شد و قیاس تشکیل شد حرکت میکنیم برای گرفتن نتیجه، یعنی برای گرفتن همون مطلوب در حالی که دیگه الان اثبات شده. قبلا مطلوب بود، مدعا بود، اثبات نشده بود، حالا اثبات شده. این دو تا حرکت رو ما در فکر داریم که حرکت اول ممکنه طولانی باشه، جستجو کنیم تا حد وسط رو پیدا کنیم ممکنه طول بکشه، اما حرکت دوم تقریبا سریع انجام میشه. خب فکر دارای دو حرکت، حدس و بعضی گفتن یکی از این دو حرکت رو داره، حرکت اول رو نداره، حرکت دوم رو داره. بعضی گفتن نه هر دو حرکت رو داره، منتها هر دو حرکت سریعه، به سرعت ما حد وسط رو پیدا میکنیم و به سرعت تشکیل قیاس میدهیم و به نتیجه میرسیم. هر دو حرکت انجام میشه منتها سریعا. پس در حدس رسیدن به مطلوب خیلی طول نمیکشه، حالا یا به خاطر اینکه اون حرکت طولانی حذف میشه یا به خاطر اینکه حرکت طولانی تبدیل به سرعت میشه. این اختلاف در مورد حدس هست. اما نتیجه یکیه، نتیجه اینی که حدس ما رو به مطلوب سریعا میرساند، فکر ما رو به مطلوب میرسونه ولی ممکنه سریعا نباشه. این یه فرق. یه فرق دیگه این که حدس غالبا صائبه، یعنی مطابق واقعه، اما فکر گاهی مختل میشه و انحراف پیدا میکنه و مطلوب رو ما خلاف واقع به دست میاریم. در فکر اشتباه هست، در حدس نوعاً اشتباه نیست. حالا ممکنه اونجا یه بار اشتباه بشه ولی خیلی به ندرت. لذا آقایون معتقدن، یعنی فلاسفه معتقدن که تمام علوم انبیا حدسی‌اند. انبیا علم فکری ندارند. اولا به دست آوردن علم براشون معونه‌ای و زمانی طولانی نداره. ثانیاً اون علومی که به دست میارن مطابق واقعه، چون همش از حدس استفاده میکنن. اگه از فکر استفاده میکردن اولا رسیدن به مطلوب براشون طولانی میشد، ثانیاً احتمال اشتباه در علومشون بود. فلاسفه معتقدن که علوم انبیا حدسی هستند و فکری نیستند. البته ظاهراً غفلت کردن که علوم انبیا خیلیش لدونیه، حتی احتیاج به حدس هم نداره. حالا شاید اون علم لدنی هم حدس بگن، اسمش رو حدس بذارن، ولی علی حال پیغمبران سه جور علم میتونن داشته باشن، یکی لدنی، یکی حدسی، یکی فکری. منتها غالبا از فکری استفاده نمی کنن، میتونن داشته باشن ولی وقتی حدس در اختیارشون هست دیگه چه احتیاجی به فکر دارن؟ بله؟ لغو میشه دیگه. بله احتیاج امکان نداره به همین معنی که چون حدس در اختیارشونه، ولی ذاتاً اونا قدرت فکر دارن مثل ما هستن، اما چون حدس در اختیارشونه دیگه احتیاج به فکر ندارن. اگه علم لدنی هم داشته باشن احتیاج به حدس ندارن. اون مواردی که علم لدنی دارن دیگه حدس نمیخوان، اون مواردی هم که حدس دارن دیگه فکر نمیخوان، ولی ذاتاً حدس رو میتونن داشته باشن. بله؟ علم لدنی رو باید بحث کنیم از قسم حدسه یا نه. بعضی ممکنه همین فلاسفه بگن علم لدنی رو ما حساب نکردیم چون داخلش شدیم در حدس. شما سوالتون این نبود حالا داخل در حدس یا نه، سوالتون این که علم حصولی یا حضوریه. علم لدنی باید حضوری باشه، حقیقت رو خداوند به نبی نشون میده. حالا ممکنه کسی ادعا کنه که اینم میتونه حصولی باشه، حصولی بودنش ممکنه که خداوند صورت علمی رو افاضه کنه، ولی ظاهرش اینه که اینطور نیست، خود شعر خدا نشون میده. لذا علم لدنی نوعی از علم حضوری باید باشه، اگرچه عرض کردم میتونه حصولی باشه ولی ظاهرا حضوریه. بله دیگه، هر سر همه جای من است، چه در ما باشه چه در انبیا باشه. منتها انبیا حدسشون کمن و کیفن با ما فرق میکنه. اولا حدس ما مثلا ممکنه در مدت عمر اون 7-8 باشه، اونا همه علومشون حدسیه. این اولا. پس تعداد حدس در اونها با تعداد حدس در ما فرق میکنه، یعنی به لحاظ کمی فرق داره، به لحاظ کیفی هم همینطوره. حدس اونا همیشه صاحبه، حدس ما غالبا صاحبه. یه حدس اونا طوریست که مطلب رو کاملا روشن میکنه، حدس ما مطلب رو روشن میکنه، ولی اگر یه کسی تشکیک کرد شاید در نفس ما یک حالت خاصی از این شک او حاصل بشه، اگرچه چون حدس یه نوع یقینه ما اون شک رو برطرف خواهیم کرد، ولی در ابتدا یه حالتی ممکنه در نفس ما پیش بیاد، ولی این برای نبی پیش نمیاد. از این جهت میتونیم بگیم حدس نبی کیفن هم با حدس ما فرق میکنه. پس حدس نبی با حدس ما کمن و کیفن فرق میکنه، ذاتن فرق نمیکنه. یعنی اینطور نیست که حدس در ما یه چیزی باشه در اونها یه چیز دیگر، ذاتشون یکیه. حدس در هر دو یکسانه، منتها به لحاظ کمیت و کیفیت فرق داره. اینو گفتن ها که حدس در نبی و غیر نبی کمن و کیفن متفاوته، ذاتن متفاوت نیست. خب این البته این یه جمله معترضه بود، در عبارت ابن سینا هم نیست، در قسمت های دیگری از کلمات ابن سینا جستجو میشه، مثلا در نمط ده هست، در آخر شواهد ربوبیه و در آخر جلد سه اسفار سطر به این مطلب پرداخته، اونجا حدس و توضیح داده و اونجا بیان کرده که انبیا قوه قدسیه دارن، قوه قدسی یعنی همین حدس. این مسئله که من الان مطرح کردم بحثی بود مرتبط با بحث ما، ولی بالاخره به صورت جمله معترضه کاملا مربوط به بحث نبود، خارج از بحث بود. الذی یوجب الحدس، این شروع در بیان حالت دوم از دو حالتی است که برای قمر داریم بحث میکنیم. حالت اول ملون بودن قمر بود که اینو توضیح دادیم، حالت دوم کسبی بودن نور قمر و ذاتی نبودنش بود که اینو الان میخوام توضیح بدیم. الذی یعنی نوری که یوجب الحدس فی اول الامر ان مبدع وقوعی علیه من الشمس. حالا این نمره توضیح میدم، حدس ایجاب میکند که مبدع وقوعی نور علیه بر قمر از ناحیه شمس است، یعنی این نور از ناحیه شمس واقع میشود بر قمر، نه اینکه خود قمر این نور داشته باشه، نور ذاتی نیست، کسبیه. پس حدس به ما میفهماند که مبدع وقوع این نور بر قمر از ناحیه شمسه، یعنی مبدع نور از طرف شمسه، پس نور مال خود قمر نیست بلکه نسبت به قمر کسبی میشه نه ذاتی. اما چرا فی اول الامر میگه؟ فی اول الامر یعنی با مشاهده و بدون انتظار اینکه قمر وارد سایه زمین بشه و خسوفی اتفاق بیفته، اون هم نشون میده که نور قمر کسبی است، ولی اون احتیاج به انتظار داره، با صبر کنیم تا یه همچه اتفاق بیفته. اما اگر بخوایم قمر رو مشاهده کنیم و از طریق اختلاف اشکالش متوجه بشیم که نورش کسبیه، این فی اول الامره دیگه، حالت انتظاری لازم نیست، نگاش کنیم میفهمیم. مثلا فرض کنید که من وقتی که ماهو در این هلال میبینم، همون وقت میفهمم که نور مال خودش نیست، ولی اگه مال خودش بود همه این سطحش روشن بود، نه فقط این قسمت خاص از سطح روشن باشه. نشون میده این قسمت خاصش رو به یه منیر قرار گرفته روشن شده، اون قسمت دیگه‌اش رو به منیر نیست، تاریکه، پس نور مال خودش نیست. بنابراین ما با مشاهده قمر فی اول الامر حدس میزنیم که نورش کسبیه، در خسوف اینطور نیست، حدس میزنیم در خسوف که نورش اصلی نیست، نورش کسبیه، اما اون حالت منتظره میخواد، فی اول الامر روشن نمیشه. این یه معنا برای فی اول الامر، که فی اول الامر رو ناظر گرفتم به این که حالت منتظره نداره، سریعا اتفاق میفته. فی اول الامر رو میتونید مربوط کنید به زمانهای بعد. فی اول الامر حدس میزنیم، دقت کنید، عند التأمل که بعد از حدس یقین میکنیم و این مطلب حدس زده شده بر ما محقق میشه. پس فی اول الامر یعنی فی اول الامر حدس میزنیم، حدس در اول الامره، بعدن که تأمل حاصل شد دیگه حدس نیست، تحقق حدسه، یقین پیدا کردنه. اینم معنی دوم برای فی اول الامر. این معنی دوم رو تایید میکنیم به کلام خود ابن سینا. دو خط بعد ثم يحقق التأمل ذلك الحدث، ثم يحقق التأمل ذلك الحدث، یعنی تأمل همون حدث ما رو تحقق میبخشد. پس فی اول الامر حدثه، ولی فی ثانی الامر تحققه، تحقق حدثه، حدث تنها نیست. این فی اول الامر رو دو جور معنی کردم، هر دوش هم درسته. نه، حدث تحقیق نشده. آخه در ما گفتیم در پیغمبران حدث اشتباه در نمیاد، در ما احتمال اشتباهش هست، حدثه منطقه احتمال اشتباهش هست. بعد از این که تأمل میکنیم حدثمون تحقق پیدا میکنه. اون وقت که حدث تحقق پیدا میکنه، این حدث تحقق یافته میشه امر یقینی و قابل میشود که مقدمه شود برای برهان. اون حدثی که مقدمه برهانه نه حدث فی اول الامره، اون هنوز به مرحله یقین نرسیده. و اونی که حدثی که میتواند مبدا برهان قرار بگیره حدث بعد از تأمله، اون دیگه به مرحله یقین رسیده. ولی هر دوش حدثه ها، منتها اون حدث اول الامره، این حدث بعد از تأمله. حدث اول الامر در ماها یقینی نیست، حدث بعد از تأمل یقینی. حالا لازم نیست خیلی بعد از حدث تأمل کنیم، یه تأمل کوتاهی که شاید خیلی هم وقت نگیره پشت حدث واقع بشه حدث رو محقق میکنه. چرا ارزش نداره؟ حدث بالاخره حدثه. عرض کردم اول که نمیتونید اون رو مقدمه برهان قرارش بدید. حدث اولیه که تو ذهنتون ترسیم میشه، هنوز دربارش فکر نکردی، دربارش تصمیم نگرفتی، اونی که نمیتونی مقدمه برهان قرار بدی. مگر حدث نبی باشه. در به لحاظ کیف ما که قبول کردیم که به لحاظ کیف فرق میکنه، یعنی حدث پیغمبران شفافتره، روشنتر واقع رو نشون میده. حدث ما اونجور شفافیت نداره. این اختلاف به لحاظ کیفه، به لحاظ ذات که نیست. هر دو حدثن، ذاتشون یکیه، ولی این روشنتر، اون یه خورده تاریکتر. این اختلاف اختلاف کیفیه که اختلاف کیفی ما قبول کردیم. هیچی نداره، یعنی شما حدث رو میگید هیچ اعتباری نداره. خب این معنیش اینه که حدث معلوم نشده. اگه حدث معلوم بشه اینجور بی اعتبارش نمیگیرید. چطور حدث رو بی اعتبار میکنید؟ نه، فرضیه مشکوکه نیست. فرضیه حداقلش اینه که مظنون است. حدس از میکنم، حدسی که پخته بشه تو ذهنیت. الان نگاه کنید، شما یه چیزی رو میبینید یه حدسی میزنید، یعنی به محض دیدن حدس میزنید. الان جز حدسیاتی است که هنوز پخته نشده، نمیتونید مقدمه. از اون حدسیات که مقدمه برهان قرارش میدید نیست. حدسی که جا بیفته اون همیشه مدرد حدسیات تأمل پشت سرش لازم نیست، همراهش هم کافیه. یه وقت ممکنه شما همون وقتی که دارید حدس میزنید تأمل هم بکنید، خیلی فاصله اصلا ممکنه فاصله زیادی بین حدستون و تأملتون نباشه. آخه نکید ذاتن، شما کلمه ذاتن رو همینطوری دارید میگید. خودتون دقت کنید ببینید به کار بردنش درست نیست. چرا؟ شاید تعامل به همین قیاس باشه. ما نمیگیم تعامل چی جوری، ما میگیم ببینید من دارم اینطوری عرض میکنم، شما چشمتون به یه چیزی میفته حدس میزنید. این پیداست که خیلی هنوز پخته نیست حدستون. یا به قول خودتون باید این قیاس خفی رو همراهش کنید، یا به قول ما باید یه تعملی کنارش بیارید.
این از قیاس خفی قبل از اون تعمل یقینی نیست، بعد شما که نظری بلکه حدسیات وجود نظریات حساب نمی‌کنید.
چرا حدسیات رو شما حساب نمی‌کنید؟ بعضی جز نظریات حساب می‌کنید. حتی ظاهرا خود خارجی تو اساس الاقتباس حدسیات تو جز نظریات می‌گیره. حدسیات تجربیات همه رو میگه نظریه، تو قیاس میگه قیاس پشتشونه. اینطور که من یادم میاد تو اساس ایشون حدسیات رو جز یقینیات قرار نمیده. نه جز حدسیات رو جز بدیهیات قرار نمیده، جز یقینیات قرار میده، جز یقینیات قرار میده، جز بدیهیات قرار نمیده، چون قیاس داره. بله قیاسش خفیه، چون قیاس داره بدیهی نیست. میگه اون اولیات بدیهیه، چون قیاس نمیخواد. تجربیات قیاس میخوان، همچنین حدسیات قیاس میخوان، یا قیاس خفی دارن، لذا نمیشه گفت بدیهی. حالا به اینا بحث، به این بحث کار نداریم، اینا بحث خارج از کلام ماست. حالا عیب نداره، من تعامل رو معنی نکردم چیه ها. شما میفهمید تطبیقش کن برای قیاس خفی، تطبیق کنید اشکال نداره.
چون معنی خودشو همطور معنی کردم. بله. حالا در اینجا قیاس خفیش این هستش که اگر شمس اگر خبر نورش از خودش باشه باید موقعی هیلوله ایدت الحضری در شمس و بعد خمر تاریک نشه، در حالی که تاریک میشه.
بله.
این از همین قیاس خفی استفاده کرده.
بله. عرض میکنم شما تعامل عبارت این قیاس خفی یا تعامل عبارت این یه چیز دیگه. ما الان داریم میگیم تعامل اگر آمد حدس رو محقق میکنه، وقتی این حدس محقق میتونه مقدمه برهان قرار گیره. ولی اون حدس اولیه که تو ذهن من یه جرقه میزنه و هنوز این جرقه رو من نتونستم در روح خودم بنشونم، این هنوز آمادگی نداره برای اینکه مقدمه قیاس قرار گیره. اون لحظه اول به قول ایشون فی اول الامری که حدس میاد، اون کافی نیست، اون نمیتونه مقدمه برهان قرار بگیره. حدس حالا یا با قیاس خفی که شما میفرمایید یا با یه چیزی دیگری در نفس ما بنشینه، اون وقت ما مقدمه برهان قرار بگیریم. پس فی اول الامر رو میتونیم اینطور معنا کرد، فی اول الامر یعنی قبل از تأمل. قبل از تأمل حدسه، بعد از تأمل نمیگیم حدس نیست، میگیم تحقق حدسه. یعنی همون حدسی که زدید تو نفس مینشینه، میشه تحقق. پس فی اول الامر حدثه، بعد از تأمل هم همون حدثه، منتها همون حدثیست که جا افتاده تثبیت شده. من ابن سینا الان یادم نیست، ابن سینا ظاهرن حدث جز نظریات نمیدونه. شش تا بدیهی قائله، از جمله اون حدثه. پس فی اول الامر رو دو جور معنا کردن. یکی فی اول الامر یعنی بدون انتظار، برخلاف کسوف که اونم حدس داره، اما باید انتظار بکشیم تا کسوف اتفاق بیفته. اما حدس اینطور نیست، فی اول الامر یعنی با مشاهده اولی حدس میزنیم. معنای دوم فی اول الامر اینی که یعنی قبل از تأمل، و این معنای دوم در عبارت ابن سینا قرینه داره. شاید بتونیم بگیم معنی دوم بر معنی اول ترجیح داره. نه دو دلیل، دو دلیل اینجا. یه دلیل اینه که اختلاف اشکال ما رو به کسبی بودن میرسونه، یه دلیل خسوف ما رو به کسبی بودن میرسونه. این دو دلیله.
اختلاف اشکال
سبب میشود که ما حدس بزنیم. خسوف هم سبب میشود که ما حدس بزنیم. دو تا دیگه، دو تا عامل حدس داریم، پس دو دلیل میشه. یکی عامل حدسمون اختلاف اشکال نوریست که این قمر ساطع میکنه، دوم خسوفیست که این قمر بهش مبتلا میشه. این دوتا باعث میشوند که ما حدس بزنیم نورش کسبیه. میشه دو دلیل، همانتا هر دو دلیل حدسی هست. حتی انهو یتقدر و یتسمت به حسب ما یوجبه وضعه من الشمس قربن و بودن. انهو یعنی نور قمر. یتقدر اندازه گرفته میشه، یتسمت سمتش معین میشه، یتسمت یعنی سمتش معین میشه به حسب آنچه که وضع قمر نسبت به شمس ایجابش میکند. ببینید عبارت چطور معنا میکنه، به حسب آنچه که وضع قمر نسبت به شمس ایجابش میکند، به حسب اون وضع ما میتوانیم نور قمر رو اندازه بگیریم و سمت قمر رو تعیین کنیم که کدوم سمتش به خورشیده. وضع قمر با شمس به چه لحاظ؟ قربان و بودن. قربان و بودن تمیزه برای وضعه، چون وضع ممکنه مختلف باشه. دست راست قمر، دست راست شمس قرار گرفته دست چپ، بالا قرار گرفته پایین. اینا مراد ما نیستند، بلکه مراد ما اینه که به خورشید نزدیک شده یا دور شده. این طرفش به خورشید نزدیک میشه نور میگیره، اون طرفش دور میشه نور نمیگیره. اون قرب و بودی که حالا به جای وضع میگیم قرب و بود، قرب و بودی که این قمر نسبت به شمس پیدا میکند، اندازه نور و سمت این نور رو تعیین میکنه. ثم یحقق التأمل ذلک الحدس، بعد تأمل این حدس رو تحقق میبخشد که اینو توضیح دادم. این دلیل اول بود، یعنی عامل اول برای حدس بود که اختلاف اشکال نور قمر اسمشو گذاشتیم. عامل دوم میگه و ازا توسطت الارض و بینهما انکسف، اگر زمین بین شمس و قمر متوسط بشه و واقع بشه، انکسف یعنی قمر منکسف میشه و این انکساف باعث میشه که ما حدس بزنیم و بعدنم مطمئن و یقین دار بشیم، قاطع بشیم به اینکه نور قمر کسفی است نه ذاتی. زیرا اگر ذاتی بود تاریکی زمین رو، یعنی اون مخروط تاریک رو روشن میکرد، نه اینکه بره تو تاریکی خودش تاریک بشه. وقتی میره تو تاریکی و خودش تاریک میشه، معلوم میشه که نورش ذاتی نیست، نورش کسبیه. خب توجه شدید، دو تا مطلب در مورد قمر گفته شد تا اینجا و تمام شد. مطلب اول اینی که قمر دارای لونه، مطلب دوم اینه که قمر نورش کسفیست نه ذاتی. این مطلب دوم رو ایشون در سایر کواکب هم مطرح میکنه که آیا سایر کواکب نورشون کسفیه یا اونا نورشون برخلاف قمر ذاتیه. بحث ادامه پیدا میکنه در سایر کواکب، اون هم بحث در این که نورشون کسفیست یا ذاتی. ولی در ضمن این بحث لون سایر کواکب یا لون نداشتنشون هم اشاره میشه. بحث لون در مورد سایر کواکب صریحا مطرح نمیشه، اشارتا مطرح میشه. بحث دومی که در مورد قمر داشتیم در سایر کواکب ادامه پیدا میکنه، وقت بحث اولا در ضمن اشاره میشه. اون وقت معلوم میشه که آیا این دوتا حکمی که ما برای قمر ذکر کردیم دوتا حکم مختص بودند، یعنی اختصاص به قمر داشتند، یا مشترک بودند بین قمر و سایر کواکب. اینو باید در جلسه آینده انشاءالله روشن کنیم. این هم مسائل کواکب رو بذاریم بحث آینده مون باشه.
این
کسفت
کشفه داره
ازا توسط در از بین هما کشف اون حدس ما کشف میشه. خب نسخه و کشفه هم داره. اگه کشفه رو نسخهش رو تایید کنیم همجه که شما معنا میکنید، معنا میکنیم اون وقت میگیم که اگر کسوفی اتفاق بیفتد یا خسوفی اتفاق بیفته، اون حدس ما کشف میشه، یعنی تحقیق میشه، یعنی کسوف تأیید میکنه آنچرا که ما بر اثر اختلاف اشکال نور، نور قمر به دست آوردیم. این کسوف یا خسوف اونو کشفش میکنه. اگر نسخه کشفه داشته باشیم همینطوری معنیش میکنیم داریم دیگه. بله، نه اون نسخه خطی من نداشتن یا من رجوع نکردم. انکسفه در نسخه ما هست، خوبم هست و من انکسفه رو ترجیح میدم بر کشفه. البته کشفه هم باطل نیست، همونطور که داریم معنا میکنیم معنا میشه. خب عطف بر گذشته است، نه عطف بر یه جای خاص. یعنی یو جبل هست در اختلاف اشکال این رو و یو جبل هست در کسوف هم این رو. ازا توسطت عطف میگیرید بر معنای گذشته، بر لفظی ندارید. بله، و این کسفه رو توجه کنید، ابن سینا باید بگه این خسفه، چون در مورد قمر خسوف گفته میشه، در مورد شمس کسوف گفته میشه. ولی نوعاً دقت کردید در عبارات ابن سینا انکسفه به جای انخسفه به کار میره، علتش هم سابقاً گفتم، چون اون زمان این اصطلاح مجزا نشده بود، اصطلاح انکساف و انخساف مجزا نشده بود. امروز انکساف رو در مورد خورشید میگن، انخساف رو در مورد ماه، ولی در زمان ابن سینا انخساف و انکساف هر دو در مورد ماه گفته میشد. گاهی انخسفه گفته میشد، گاهی انکسفه گفته میشد. الان در اینجا انکسفه گفته و مسلم مرادش خورشید نیست، مسلم مرادش ماهه. از قرائن، نه از قرائن، از صریح عبارت پیداست که انکسفه یعنی ماه انکسفه. اگر تعبیر به انکسفه کرده به خاطر اینکه اون زمان این تعبیر از هم جدا نشده بوده، انکسفه به جای انخسفه میامده. خب بقیه بحثا انشالله بذاریم برای فردا.